شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
اینجا ساعت 14 از رادیو فرداست. خوش اومدید. در 16 روز از فروردین 1404 خورشیدی به ساعت 14 رادیو فردا، من محمد زرقامی هستم. خیلی خوشحالم که در اولین روز از هفته کاری سال 1404 که از همین شنبه در ایران کلید خورده در کنار شما هستم، به اتفاق سایر همکارانم، و ممنونیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید، رسانه خودتون رو بهش اعتماد دارید و در کنار ما هستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. اجازه بدید پیش از این که با هم شنیدنی ها رو به اشتراک بگذاریم و بشنویم آخرین تحلیل ها رو از اخبار روز، بریم و سراغ بگیریم از همین خبرها و با جمشید زند همراه بشیم تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
با سلام. وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با دونالد ترامپ درباره ایران و جنگ غزه روز دوشنبه به واشنگتن سفر می‌کند. آکسیوس گزارش داده که به باور نخست وزیر اسرائیل احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا بسیار اندک است و وی قصد دارد با آقای ترامپ درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات گفتگو کند. دو طرف درباره جنگ غزه و تعرفه‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر کالاهای ساخت اسرائیل نیز گفتگو خواهند کرد. روز شنبه مسعود پزشکیان طی حکم شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور را از کار برکنار کرد. آقای پزشکیان در حکم خود خطاب به آقای دبیری نوشته است: پس از قطعی شدن خبر سفر تفریحی شما به قطب جنوب، در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد است، سفر پرهزینه مسئولان رسمی حتی با هزینه‌های شخصی قابل دفاع و توجیه نیست. پیشتر روابط عمومی معاونت پارلمانی دفتر ریاست جمهوری انتشار این خبر را شایعه خوانده و گفته بود سفر شهرام دبیری به قطب جنوب صحت ندارد. در روز سوم فروردین همسر آقای دبیری عکس‌هایی از سفرشان را در اینستاگرام منتشر و پس از مدت کوتاهی آنها را حذف کرد. انتشار این عکس‌ها در مقابل یک کشتی تفریحی که عازم قطب جنوب بود با انتقادهای فراوانی روبرو شد. جواد محجوبی مدیر عامل آب منطقه یزد میگوید تنها 7% از آب حوزه آبخیز زاینده رود به یزد منتقل می‌شود و آن هم برای شرب مردم است. به گفته آقای محجوبی تبعات کم آبی در اصفهان را نباید ناشی از این 7% دانست. از روز 9 فروردین که آتش سوزی در ایستگاه‌های پمپاژ آب به استان یزد سبب قطع کامل انتقال آب زاینده رود شد، بخشی از آب شرب یزد و دیگر شهرهای این استان از طریق تانکرها و چاه‌های موجود در منطقه تأمین می‌شود. به گفته جواد محجوبی تعمیر یکی از این ایستگاه‌ها به دلیل نابودی کامل آن حدود 2 ماه طول می‌کشد، ولی در ایستگاه دیگر تعمیرات در حال انجام است و حداکثر تا روز یکشنبه آب به مخازن یزد خواهد رسید. کشاورزان شرق اصفهان میگویند انتقال آب زاینده رود به یزد فشار بیشتری بر این حوزه وارد کرده و حقابی آنها نادیده گرفته شده است. روز جمعه گروهی از کشاورزان شرق اصفهان در یک راهپیمایی اعتراضی خواستار باز شدن آب زاینده رود به زمینهای کشاورزیشان شدند. مجید دستگاهی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تأکید کرده است که در فروردین امسال وسعت دریاچه ارومیه با 210 کیلومتر مربع کاهش به 1140 کیلومتر مربع رسیده است. در سال 1377 وسعت بزرگترین دریاچه آبشور خاورمیانه حدود 6000 کیلومتر مربع بود. به گفته مجید دستگاهی حجم آب دریاچه ارومیه هم در مقایسه با سال گذشته با 170 میلیون متر مکعب کاهش به 1 میلیارد و 630 میلیون متر مکعب رسیده است. پروژه های احیای دریاچه ارومیه تا کنون به نتیجه نرسیده و بخش بزرگی از این دریاچه که زمانی ششمین دریاچه آب شور جهان بود به شورزار تبدیل شده است.
جمشید زند بود و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه ساعت 14 نگاهی خواهیم داشت به نوشته اکسیوس که گفته نتانیاهو شانسی برای توافق ایران و آمریکا قائل نیست و سفری که آقای نتانیاهو به واشنگتن داره و ایران روی میز طرف اسرائیلی و آمریکایی هست. همچنین بمباران احتمالی تاسیسات هسته‌ای ایران و پیامدهای اون رو بهش میپردازیم. سرنوشت ناتو رو در دوران دونالد ترامپ با نگاهی به سفر مارکو روبیو و صحبت‌هایی که طرفین با هم داشتن به بحث می‌گذاریم و همچنین مطالب دیگری هم داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعاً برای شما بازگو خواهم کرد. پس همراه ما باشید در اینجا.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب خوش اومدید به ساعت 14. بگذارید در همین ابتدای برنامه ساعت 14 بریم و نگاهی بکنیم به نوشته‌ای که وبسایت اکسیوس منتشر کرده در آمریکا و در خبرها هم شنیدید و شبکه تلویزیونی کان اسرائیل هم به نقل از منابع خودش گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده به واشنگتن میره تا با دونالد ترامپ درباره ایران گفتگو کنه. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که میخواد که با تهران مذاکره داشته باشه و حتی اخیراً هم گفت که میدونه که طرف ایرانی هم مذاکره مستقیم میخواد تا مسائل مورد اختلاف رو از طریق گفتگو حل و فصل کنه و اقدام نظامی گزینه دیگری است که روی میز هست، اما آقای ترامپ گفته که تمایلی به استفاده از اون نداره. گزارش ملینا خورشیدیان رو بشنویم و پس از اون این موضوع رو به تحلیل هم خواهیم گذاشت.
وبسایت اکسیوس در آمریکا و چندین رسانه اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه عازم واشنگتن می شود تا با دونالد ترامپ درباره موضوع ایران و جنگ غزه رایزنی کند. به گزارش اکسیوس، نتانیاهو معتقد است که شانس دستیابی ایران و آمریکا به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار کم است و وی قصد دارد با آقای ترامپ درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات احتمالی گفتگو کند. مقامات ارشد ایران گفتند که آماده مذاکره غیر مستقیم با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای هستند و دیگر مسائل از جمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی آن قابل مذاکره نیست. روز گذشته آقای ترامپ گفت که به نظر او تهران خواهان گفتگوی مستقیم است و ایران احساس آسیب‌پذیری می‌کند. با این حال، برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به طور جدی در حال بررسی مذاکرات غیر مستقیم با ایران است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر اعلام کرده بود که پاسخ نامه دونالد ترامپ از طریق عمان به واشنگتن ارسال شده و عمان می‌تواند به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا نقش بازی کند. روز پنج شنبه مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بار دیگر گفت که استفاده غیر صلح‌آمیز جایی در دکترین امنیتی و دفاعی ایران ندارد و این امکان وجود دارد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل تحت راستی آزمایی قرار گیرد. هنوز معلوم نیست تهران و واشنگتن مذاکرات احتمالی را در چه سطح و چگونه آغاز خواهند کرد، ولی در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره دیدگاه‌های متفاوت در کاخ سفید و در بین مشاوران ارشد دونالد ترامپ درباره برخورد با ایران منتشر شده است. برخی از نزدیکان ترامپ معتقدند که حمله پیشگیرانه نظامی از طرف اسرائیل و یا عملیات مشترک دو کشور میتواند تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده و به خطر احتمالی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای پایان دهد. گروه دیگری نیز هنوز بر مذاکره و گفتگو با تهران و تقویت توانایی‌های ارتش آمریکا در منطقه به عنوان یک اهرم فشار تاکید می‌کنند. در روزهای گذشته وزارت دفاع آمریکا با اعزام یک ناو دیگر نیروی دریایی آن کشور و بمب افکن‌های B-52 توان نظامی خود در منطقه را افزایش داده است. مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کردند که با اعمال تحریم‌های مستقیم و ثانویه بر سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران ادامه می‌دهند تا از درآمدزایی ایران از محل صادرات غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کنند. روسیه و چین، متحدین استراتژیک ایران، هم بارها بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرده و به آمریکا درباره اقدام نظامی علیه ایران و پیامدهای منطقه‌ای آن هشدار دادند.
گزارش ملینا خورشیدیان رو شنیدیم درباره صحبت‌های بنیامین نتانیاهو و همچنین سفری که نتانیاهو به واشنگتن قراره انجام بده. حسین آریان تحلیلگر و کارشناس مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. گزارش رو با هم شنیدیم. سفر آقای نتانیاهو از چه اهمیتی برخورداره و در این شرایط که به هر حال ما گزارش هایی رو میشنویم مبنی بر دو دستگی که درباره نحوه یا شکل مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ایش وجود داره، این سفر آیا میتونه تاثیرگذار باشه و نقش تعیین کننده ای داشته باشه؟
با درود، میتونه داشته باشه برای اینکه نتانیاهو با توجه به این فرصت طلایی که به برداشت خودشون براشون پیش اومده، سعی بر این داره که واقعا اون گزینه نظامی رو تأکید داشته باشه برش. همینطور وزیر به حساب خارجه اسرائیل هم که در سفر اخیری که به پاریس داشت گفت که بعید است که گفتگوها به نتیجه برسه. و این رو اگر بذاریم در کنار اون فاصله به حساب شکاف بزرگی که بین مطالبات آمریکا و اون چرا که جمهوری اسلامی در نظر داره، این موضوع رو تشدید میکنه. برای اینکه کفه به اون حد اقل خواسته های آمریکا این است که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو به طور تام و تمام تعطیل بکنه. خواسته های دیگری هم پشت سرش هست، از جمله کنترل برنامه های موشکی، برنامه های پهبادی و فضایی، که البته اونا رو ذکر نمی کنن. فقط میگن که خواسته ما این است که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشه. حالا جمهوری اسلامی هم این رو خودش تاکید میکنه که ما دنبال این نیستیم. ظاهر کار این است که میشه یه مذاکره.
اتفاقا آقای آریان همینو میخوام بپرسم، ببینید بین به نتیجه نرسیدن مذاکرات و اینکه جمهوری اسلامی بیاد و پای میز مذاکره بشینه و به طور مستقیم چیزی که دونالد ترامپ خواستارشه و داره روش تاکید میکنه صحبت کنه، دو تا چیز متفاوته. و از طرفی ما این رو درباره کره شمالی هم دیدیم. به هر حال کره شمالی که آقای ترامپ در موردش هم شاید به عنوان یک مدل صحبت میکنه، این بود که کیم جونگ اون بالاخره اومد نشست با دونالد ترامپ دیدار کرد، اما نتیجه خاصی هم ازش حاصل نشد و اتفاق خاصی هم در ارتباط با کره شمالی رخ نداد. آیا فکر میکنید این داستان میتونه درباره جمهوری اسلامی هم تکرار بشه یا نه اصلا این رو محتمل نمیدونید؟
بخشی از این داستان را که شما گفتید قابل قبول هست، در مورد جمهوری اسلامی صدق میکنه، یعنی تفاوت خواسته ها. مال جمهوری آمریکا رو من بهش میگم مطالبات، واقعا برای اینکه خواسته نیست، یعنی حرف اینه که جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه. اما یه فرقی با کره شمالی داره. کره شمالی یه کشور دارای سلاح هسته‌ای است. شما نمیتونید خیلی راحت بهش بگین که اگر این رو قبول نکنید شما رو بمباران میکنیم. ولی در مورد جمهوری اسلامی این رو ترامپ گفته یا قبول بکنید یا بمباران میکنیم. نتانیاهو داره میگه، یعنی میره به آمریکا و همینطور اصلا به طور کره اسرائیل، نظرش اینه که شما گفتگو رو کنار بذارین، برای اینکه به نتیجه نمیرسه، مطالبات بسیار سنگینه، بنابراین بهترین فرصت است که بمباران بکنید. در این حیث و بیس آمریکا در ضمن این که این مسائل رو داره مطرح میکنه، فضای کلی رو در سطح بین‌المللی داره آماده میکنه برای اینکه ما آماده مذاکره هستیم، از اون طرف نقل انتقالات فوق‌العاده نظامی رو انجام داده، از دیاگو گارسیا گرفته و استقرار بمب افکنای B2 در اونجا، اونم روی باند برای اینکه تصویر ماهواره‌ایش رو در اختیار همه بذاره.
به نظر شما این یک فضاسازی صرفاً یا واقعا دونالد ترامپ قصد داره که چون این کاری انجام بده؟ چون اصولاً این نمیتونه چندان شاید با اهدافی که دونالد ترامپ مطرح میکنه سازگار باشه. آیا فکر میکنید این فقط یه فضاسازیه؟
فضاسازی برای این که بتونه واقعا حمایت بین‌المللی رو و حمایت داخلی رو برای خودش برای حمله نظامی داشته باشه. این بخشی از کار است. همیشه آمریکا حرف میزنه، صحبت میکنه، به نرمی سخن میکنه، ولی اون چماق رو پشت سرش داره که این حمله نظامی باشه. داره این کار رو انجام میده و نتانیاهو هم داره تشویق میکنه آمریکا رو که دست به این کار بزنه.
و در برابر شما چیزی به عنوان تحت عنوان سیاست ورزی از طرف جمهوری اسلامی تا الان و تا این لحظه ندیده؟ اگه خیلی کوتاه به این مسئله بپردازید، خیلی کوتاه.
جمهوری اسلامی داره سعی خودش رو میکنه، منتها خواستهای آمریکا بسیار زیاده. اگه بتونن این شکاف رو پر بکنن، به نتیجه برسن، بسیار خوب. حمله نظامی صورت نخواهد گرفت، ما همه خواهان این هستیم، ولی امکانش بسیار کمه با توجه به فشارهایی که داره اسرائیل میاره.
سپاسگزارم حسین آریان که با ما همراه بودید از نیوکاسل بریتانیا و نگاهی کردیم به سفر قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و یکی از محورهای مذاکرات در طرف اسرائیلی و آمریکایی ایران هستش. اما چون صحبت شد از مسئله حمله احتمالی نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بشنویم نظر فابیان هینز، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین رو در این ارتباط.
به نظر من یک تحلیل متعارف وجود دارد که میگوید بیشترین کاری که چنین حمله ای میتواند انجام دهد خرید زمان است. شما میتوانید تأسیسات را بمباران کنید، اما نمیتوانید دانش را بمباران کنید. ایران دانش دارد و اگر بمباران کنید، آنها فقط به زیر زمین خواهند رفت و مخفیانه ادامه خواهند داد و تشخیص آن مشکل خواهد بود. اما من میتوانم استدلال کنم که امروز همه چیز کمی متفاوت است، زیرا در نهایت وقتی در مورد از بین بردن چنین برنامه‌ای صحبت می‌کنید، واقعاً به این خلاصه می‌شود که می‌توانید موازی را هدف قرار دهید و اهداف را نابود کنید. و من می‌توانم بگویم اسرائیلی‌ها، به ویژه اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، با همین توانایی را دارند که در ایران این کار را انجام دهند. پدافند هوایی ایران می‌تواند حمله هوایی آمریکا به ایران را متوقف کند. آیا توانایی‌های تلافی جویانه ایران برای جلوگیری از چنین حمله‌ای کافی است؟ شاید بله، شاید نه. منظورم این است که آنها به اندازه کافی قوی نبودند که از حمله اسرائیل به تأسیسات موشکی جلوگیری کنند. اما قسمت دوم واقعاً بحث اطلاعاتی است و من فکر می‌کنم اینجا باید شرایط ایران و شرایط عصر خود را در نظر داشته باشیم. اکنون شما فرصت‌های تکنولوژیکی کاملاً متفاوتی دارید و شواهد زیادی دارید که نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی غربی به داخل رژیم در ایران نفوذ کرده است. بنابراین اگر به برخی از اقدامات اسرائیل در گذشته نگاه کنید، به نظر می‌رسد که هم ایران و هم برخی از شرکای ایران مانند حزب الله توسط اسرائیلی‌ها به خطر افتادند. آنها اطلاعات داخلی دارند و اگر این کشورها تصمیم به اقدام داشته باشند، برای ایرانی‌ها مشکل ساز می‌شود. زیرا شما یک تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی دارید. بله، اما آن یکی هنوز به زنجیره‌های تأمین وابسته است که زنجیره‌هایی هستند که در سراسر کشور پراکنده هستند. تکنولوژی خاصی که در تأسیسات خاصی تولید می‌شود. و اگر بتوانید همه این زنجیره‌ها را به درستی شناسایی کنید، می‌توانید برنامه را به شدت مختل کنید. بنابراین فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که اگر یک حمله بزرگ وجود داشته باشد، می‌تواند آسیب قابل توجهی به برنامه وارد کند.
فابیان هینز بود، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، که با رادیو فردا گفتگو کرده بود و درباره احتمال بمباران تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای اون برای ما میگفت. یک رفت و برگشت رادیویی خیلی سریع داریم و برمیگردیم و با یک موضوع دیگه در کنار شما همچنان با ساعت 14 خواهیم بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
مسئله ناتو همین روزها مسئله بسیار مهمی شده برای اعضای پیمان آتلانتیک شمالی. روزهای پنجشنبه و جمعه نشست وزرای خارجه اعضای این پیمان در بروکسل برگزار شد. در این نشست دو روزه مارکو روبیو وزیر امور خارجه دولت آمریکا حضور داشت و گفت که ایالات متحده متحد به تقویت ناتو و حفظ این پیمانه، ولی دیگر اعضای اون باید بودجه های دفاعی و نظامی خودشون رو برای حفظ و توسعه این نهاد نظامی غربی افزایش بدن، موضوعی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و در گزارش هانا کاویانی جزئیات بیشتری رو با هم خواهیم شنید.
با رویکردهای تازه در کاخ سفید برای اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، مهمترین موضوع آینده این سازمان است.
Allies heard a very clear message from Secretary Rubio.
آنطور که مارک روته دبیر کل ناتو روز جمعه در بروکسل اعلام کرد، وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان از همتای آمریکایی خود از تعهد این کشور به ناتو شنیدند و البته انتظار کاملا آشکار از اروپا و کانادا برای آنکه مسئولیت بیشتری در قبال امنیت بر عهده بگیرند و بودجه دفاعی خود را افزایش دهند. پس از نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل، مارکو روبیو وزیر خارجه هم بر این تعهد تاکید کرد، اما گفت این اتحاد باید یک اتحاد واقعی باشد و این بدان معناست که شرکا در ناتو باید توانایی های خود را افزایش دهند. موضوع بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو و درخواست واشنگتن برای افزایش آن به 5% تولید ناخالص داخلی از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ از موضوعات مناقشه برانگیز در ناتو است. آمریکا همواره متحدان خود را متهم می‌کند که هزینه لازم برای مصارف دفاعی و نظامی نمی‌کنند و از این روست که واشنگتن برای دفاع از خود و متحدانش مجبور به هزینه بیشتر در این زمینه می‌شود. حالا اما دو موضوع بر رویکرد متحدان واشنگتن در ناتو برای افزایش هزینه و همکاری شانه به شانه با آمریکا سایه افکنده: روسیه و نزاع بر سر تعرفه‌ها. ناتو که در دهه‌های اخیر هر روز بیشتر روسیه را تهدید اول و جدی خود می‌دیده، حال با رئیس جمهوری در کاخ سفید روبروست که نگاهی متفاوت به ولادیمیر پوتین رهبر روسیه دارد و در پی دستیابی به توافقی با اوست، توافقی برای پایان دادن به تهاجم نظامی روسیه در اوکراین. اگرچه بیشتر کشورهای عضو ناتو از برنامه ریزی برای افزایش هزینه های نظامی و امنیتی خود سخن میگویند، اما ملانی جولی وزیر خارجه کانادا که کشورش درگیر نزاعهای متعددی با همسایه خود از جمله بر سر تعرفه هاست، میگوید کشورهای عضو همه باید بر سر اینکه روسیه یک تهدید است توافق داشته باشند و اگر اینطور نیست دلیلی برای افزایش بیشتر و بیشتر بودجه نظامی وجود ندارد.
We all agree that Russia is a threat. If not, I don't know why we should always increase more and more defense spending.
خود موضوع جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین هم یکی از سرفصل‌های مهم نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو بود و آنها همگی از این سخن گفتند که همکنون توپ در زمین روسیه است، در حالی که دبیر کل ناتو تصمیم گرفت در این باره اظهار نظر نکند تا در این روند دخالت نکرده باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت پاسخ آری یا خیر روسیه برای پایان دادن به جنگ باید به زودی داده شود، چرا که اگر این فقط یک تاکتیک برای وقت تلف کردن باشد، چیزی نیست که دونالد ترامپ به آن علاقه داشته باشد. وزیر خارجه اوکراین هم صحبت‌های مشابهی را در بروکسل مطرح کرد و گفت باید برای صلح به روسیه فشار آورده شود. در هفته‌های اخیر اگرچه واشنگتن گفته بود که اوکراین و روسیه پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه را پذیرفتند و حمله به زیر ساخت‌های حوزه انرژی را کاهش می‌دهند، اما هر دو طرف یکدیگر را به زیر پا گذاشتن این توافق متهم کردند و در روزهای اخیر دونالد ترامپ نسبت به عملکرد ولادیمیر پوتین ابراز نارضایتی کرده است.
از هانا کاویانی شنیدید. هفته گذشته مجارستان همزمان با ورود نخست وزیر اسرائیل به بودپست اعلام کرد که از دادگاه کیفری بین‌المللی ICC در لاهه خارج میشه. این اولین سفر آقای نتانیاهو به اروپا پس از صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی برای او به اتهام جنایات جنگی در غزه بود. مجارستان به عنوان یکی از امضا کنندگان دیوان کیفری بین‌المللی موظف به دستگیری آقای نتانیاهو است، اما دولت مجارستان از آقای نتانیاهو با آغوش باز استقبال کرد. و اما دیوان کیفری بین‌المللی برای چیست و چه جرایمی رو بررسی می‌کنه؟ بشنویم در گزارش گلناز اسفندیاری.
اگر مجارستان از دیوان بین‌المللی کیفری لاهه ICC خارج شود، همانطور که مقامات آن کشور اعلام کردند، سومین کشوری خواهد بود که در 20 سال گذشته این نهاد بین‌المللی را ترک کرده است. پروسه خروج از دیوان کیفری لاهه 1 سال به طول می‌انجامد. دیوان کیفری لاهه در سال 2002 با هدف تعقیب قضایی کسانی که مسئول جرایم شدیدی از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی هستند تشکیل شد. این دیوان پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که کشورها به تنهایی نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند به آنها رسیدگی کنند. مجارستان اساسنامه روم که دیوان کیفری بین المللی بر اساس آن تشکیل شد را در سال 1999 امضا کرد و در سال 2001 این اساسنامه را به تصویب رساند. جدیدترین کشور عضو این دیوان بین المللی اوکراین است که در ماه ژانویه به آن پیوست. این دیوان 125 عضو دارد. ایالات متحده، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران جزو اعضای این دیوان نیستند. قاضی‌های این دیوان تاکنون حکم بازداشت 60 نفر را امضا کردند و 11 نفر را مجرم شناختند. ماه گذشته دیوان کیفری بین‌المللی لاهه ICC رودریگو دوئرته رئیس جمهور پیشین فیلیپین را به جرم قتل‌های مرتبط با جنگ او علیه مواد مخدر در دوره ریاست جمهوریش بازداشت کرد. کشورهایی که مایل به ترک این دیوان هستند باید به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند و پس از یک سال پروسه خروج کامل می شود. اما مجارستان حتی پس از خروج از این دیوان بین‌المللی باید همچنان به تعهدات خود عمل کند. گوران سلویتر، استاد حقوق جنایی بین المللی در دانشگاه آمستردام به اسوشیتد پرس گفت مقرراتی وجود دارد که میگوید شما متعهد به همکاری درباره پرونده هایی هستید که در زمانی که شما عضو بودید به جریان افتاده بودند. او افزود بنابراین آنها همچنان باید بنیامین نتانیاهو را بازداشت کنند. دیوان کیفری بین المللی لاهه در ماه نوامبر گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به اتهام جنایات جنگی در غزه صادر کرد. اگر مجارستان از این دیوان خارج شود، تنها کشور اروپایی خواهد بود که عضو این نهاد بین المللی نیست.
از گلناز اسفندیاری شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در لحظات پایانی ساعت 14 بذارین کمی از دنیای سیاست فاصله بگیرین. دیدین که به بچه‌ها میگن که بچه خاک بازی نکن. گاهی اوقات ولی که خاک بازی کردن ثمرات خوبی هم میتونه داشته باشه، مثل این کودک 3 ساله‌ای که در دل تپه باستانی یک مهر 3800 ساله رو از خاک کشیده بیرون. پس بذارین بچه‌هاتون خاک بازی کنن. شهرام ابراهیمی.
از دل خاک‌های گرم و سکوت هزار ساله تلی باستانی، از لابلای سنگ‌های خاموش و خاک‌های فراموش شده، داستانی بیرون آمد به دست کودکی که شاید هیچ نمی دانست دارد تاریخ را لمس می کند. در یک پیاده روی خانوادگی، دختر 3 ساله‌ای به نام زیو نیتسان سنگی را از روی زمین برداشت. خودش می گوید چون دندونه داشت. اما این فقط یک سنگ نبود. زیو این شی را در نزدیکی تل ازقه در اسرائیل پیدا کرد، جایی که در کتاب مقدس گفته شده نبرد داوود و جالوت در آن رخ داد. یک مهر زینتی باستانی به شکل یک حشره شبیه سوسک که قدمتش به حدود 3800 سال پیش می رسد، زمانی که فرهنگ مصر باستان تا دل سرزمین کنعان رسوخ کرده بود. این نوع مهرها در مصر نشانه زایش و بازایی بودند. مصری ها باور داشتند سوسک هایی که تخم هایشان را در گلوله های کود می گذارند نماد زندگی تازند. برای همین این مهرهای کوچک را به عنوان تلسم های شخصی به گردن می آویختند. پروفسور اودد لیپشیتز از دانشگاه تلاویو می گوید به احتمال زیاد این مهر از مصر وارد شده و از آن یکی از کنعانی ها بوده، قومی که به فرهنگ مصر علاقمند بودند و سبک پوشش، غذا و زیورالاتشان را تقلید می کردند. حال چطور این مهر از دل تاریخ به مسیر پیاده روی امروز رسیده؟ در سال 1898 دو باستانشناس بریتانیایی تل ازقه را کاوش کردند. پس از پایان کار خاک‌ها را دوباره به گودال ریختند. شاید این مهر هم آنجا مدفون شده بود تا اینکه با دستان کوچک زیو دوباره دیده شود. آقای لیپشیتز همچنین گفته کودکان باستانشناسان آماتور بسیار خوبی هستند، زیرا آنها کنجکاو هستند، نگاهشان به زمین نزدیکتر است و نمی ترسند دستهای خود را کثیف کنند. سازمان آثار باستانی اسرائیل می گوید زیو جوانترین کسی است که تاکنون یک شی باستانی مهم را در این کشور پیدا کرده. البته اشیایی با ارزشتر از این مهر هم در آن منطقه پیدا شده، اما آنچه این کشف را متمایز می کند این است که خانواده زیو این شی باستانی را به اداره آثار باستانی اسرائیل تحویل دادند تا حفظ شود و همه بتوانند از آن لذت ببرند.
ببینید، پس نتیجه میگیریم که خاکبازی بعضی وقت خوبه و حتی اجازه بدیم که کودکانمون رها باشن، آزاد باشن، خاکبازی کنن، لذت ببرن و تجربه کنن. چون این روزها این دنیای دیجیتالی کمتر این فرصت رو به کودکان میده که از واقعیت‌های زندگی لذت ببرن. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی در ساعت 14 همراه بودید. روز خوبی در انتظارتون باشه.